بسم الله الرحمن الرحیم. سال کندن راجعه به یه آیه تفسیر به اصلاح یه آیه قرآن که خواهد چون قرآن اینجا نداریم من باید بخونم بعدم جواب بدم دو دقیق چیزا یا زمنه، ولی به طور کلی همه تفسیر ها را خوبه، البته زحمت کشیده هر کسی، ولی هر تفسیری نمیشه این همون هرچی میگه همونو مثل که اون باشه. نه، تفسیر نمیشه، داعش هم برای خودش تفسیر نمیشه. خب برید اونو بخونید بخونید. وهابی ها تفاسیری دارن که خیلی توش حرفای صحیح و دقیق هم هست به اضافه حرفای دیگه. فیلم مثلا وهابی ها میگن که این امرها ائمه پیغمبران اینا شما زیارت میکنی این شرک، فقط خدا رو باید بپرستی نه این ستاره. این حرفشون درسته، اما این کار مشمول حرف اونا نیست. برای این کار ما که نمیپرستیم امام رو، ما امام رو احترام میذاریم برای اینکه فرمود من امام نات صادق مثلا فرمود من قرآن ناطقم. به اعتبار قرآنی بودمشون چیز میکنیم، نه به اعتبار چیز میگه. همینجور هر تفسیری، بنابراین در تفاسیر باید دقت کنی، در تفسیری به سرگه خود. در تفسیر حالا من خواهم خوندنیم مثلا چون نوشن سوره شش سوره فلان آیه فلان اینجور میگه، آیه فلان رو تفسیر کنید اومد چون برای من آیه چیه. برای اینکه آیات قرآن یه آیه هست میگوید که اقتل المشرکین کل کافتن یا خذوهم و اقتلوهم حیث وجدتمو، بگرید بکشید بزنید. یا یه دیگه هست لا اکراه فی الدین، یک کدوم آیت اینه آیه رو باید بنویسم، هر کدوم هم موردی داره. یه اصطلاحی که در این سوره که نرسم و در همه جمع هر جا نیاز بود میشه استفاده کرد، این فعلیت، اصطلاحی که میگن فعلیت اخیره شیء. به این معنی که مثلا اون مثالی که غالبا در قرآن زدن و ما هم کشاورزیم میفهمیم، میگن شما میخواد شیره درست کنید، شیره انگور، آب انگور رو میگیریم میجوشونید، یه مقداری که جوشید اونی که میمونه حرامه، نجسه، حرامه، برای اینکه تبدیل شده به الکل. حرفا ظرفش اون آبگردون یا ملاقه که در این حالت زدید به آب، اونم نجسه، باید آب بکشید. اما این کار نکردید، نه آب کشید نه هیچ کار، این همینجور ادامه دادید، یه خورده دیگه ادامه دادید خاک میشه. یعنی همون شیره تمون آب انگور تبدیل به شیره میشه، دیگه نجس نیست. در این لحظه که نجس نیست، اون آبگردون ملاقه دیگه که اون وقت نجس بودنش آلوده بوده گذاشتن کنار، خود به خود اونم تو هوا از نتیجه میگیره پاک میشه، بالون که اون هیچ کار نکرده. این بنابراین وقتی که اون نتیجه فعلیت اخیره، یعنی اون اثری که این آخرین کار داره، اون ملاک عمله. شما میگید شیره انگور، دیگه نمیگید شراب انگور. چرا؟ کسی که برای شراب درست میکنه اون فعلیت، یعنی
اون اثر آخری که ازش در نظر دارید ملاکشه. وقتی میدید به مقو بقالی میگید شیره انگور بده، دیگه نمیگید اون شیره ای که اول آب انگور بوده و بعد جوشیده و نجس شده و دمرتبه جوشیده و پاک شده از اون به ما بده. به همه اونه گذاشته کار نداره. این مثال اینقدر بدم در مورد انسان های گناهکار، همه انسان ها گناهکارن، نه اینکه در مورد انسان های گناهکار میگم یک کسی چیز میکنه، دزدی میکنه بعد پاک میشه. آقا فضیل عیاض، فضیل عیاض دزد بود، سرگردنم بود، خیلی چیزا که به جایی کرد، ولی بعد توبه کرد و شرحانش رو میدونید و اینا و شد از اولیاء الله. دیگه نمیگن حسن فضیل عیاضی که اونقدر دوست بوده بعد اینجوری، مگن که بخواست یه نتیجه بگم، ولی فضیل عیاض اینه، اینی که حالا هست اخیره، یعنی اون حالتی که همین آخر داشته. فضیل عیاض میگه من اولیاء الله، دیگه نمیتونی. مثالی که نه به عنوان این مثال، ولی مرزد صالح علی شام میفرمودن، میفرمودن یک سال از سالی از گناه باد به دخت دلویی و کجا و کجا این همه یه اوتوبوسی جمع چند وقتم خیلی مشکل بود خود. رفتن به عتبات برای زیارت، اونجا خب هر روز می رفتن یه جا زیارت ها ماشینم خوب داشتن می رفتن اینور. یه روز اومدن خب همه گفتن امروز برنامه می کنم بریم زیارت حور. یکی از زنهای اونجا، یکی از زیارت گفته بود من نمیام. گفتم چرا نمیای؟ گفت نمیخوام بیام. گفتم آخر حور هم که از اولیاء الله بود اینا. گفته بود نه، حور جلو امام رو گرفت و باعث قتل امام شد. گفتم خب بعد که آخر خودش اومد تا بگه. گفت من دلم با حور صاف نمیشه. و همون که فعلیت اخیره حر این است که از اولیاء الله است، اونو باید در نظر گرفت. حالا معنی این آیه که گفتن من تا آیه رو نخونم نمیگم، ولی اون چه که فکر کردم مفیده و هم برای این تفسیر لازمه و هم برای چیزی رو گفتم. مسئله فعلیت اخیره ما در همین زمینه نباید اشتباه کرد. به این معنی که اگر شما یک برنامه دارید، یه روابطی، اتصالی، قراردادی با کسی میخواید ببندید داشته باشید، اگر بنابر خود اینه باید فعلیت اخیرت رو در نظر بگیرید، اگر نه ثوابش میدید. همون فعلیتی که به این درد کار شما میخوره همون فعلیت رو بار نزده. مثلا خیلی ها خوب یه چیزی هست، همین فضیل عیاض یا فضیل عیاض نه، این شر حال مرحوم حضرت مشتاق علی شاه گفتن، مرحوم که دکتر باستانی خدا رحمت کنه، خودش هم کرمانی بودم، محقق بودینم. این محمد تقی حکیم که ما در حالا در تاریخ فعلیت اخیره یه رو میبینیم، میگه مظفر علی شاه، ایشون یکی از علما و مجتهدینی بود که با درویشی و درویشی خیلی بد بود. اهل کرمان بود، در کرمان. در کرمان که مشتاق، مرحوم مشتاق علی شاه، مرحوم مشتاق علی شاه تارزن بود، مطرب بود به اصطلاح. سطح پایینی ولی در خیلی از لحاظ این مردم و از لحاظ ماها سطح پایین، ولی از لحاظ واقعیت در چنان سطح بالایی بود که گرد و خاکش به چشم ما کاش برسد. در یه مجلس کسی از یه حاجی آقای مثلا از مکه برگشت مهمانی داده بود، هم حضرت مشتاق رو دعوت کرده بود، همین آقای اممتقی حکیم مشهور بود با اممتقی حکیم. حکیم یعنی بیشتر طبیب میگفتن. این دوتا اتفاقا جایی که نشسته بودن روبرو هم بوده. وقتی سفره پهن کردن، صاحبخانه دیده آقای آمیز ممتقی حکیم اصلا دست دراز نمیکنه با. گفته بود چرا اینجوری یا فلانه؟ بالاخره یه اشاره کرده بود. اون کیه که هم سفره من باشه هم سفره؟ آقای مشتاق علی شاه مجلس دیدن و فهم متوجه نشاره شد. پا شدن. گفتن آقا اگه من باشم که نهار نمیخونه ما رفتیم. بشین نهار که بخونم. رفتن از منزل بیرون از اون. رفتن به همین جور می رفتن. آقای تقی آمم تقی حکیم مشهور بعد جدی متنبه شد، نمیدونم چیه، نه کتاب شرایع خونده بود، نه نمیدونم لو شرح لومه، نه اینج. در یک لحظه پاشوره بود پشت سر ایشون از پیاده دفت. آقای مشتاق بدون این که نگاه کنه و میرفت، اینم پشت سرش در یک قبرستان ایشون نشسته شعری خونده برای خودش اینا و آمیز منطقه قدری بوده و برگشته. و این راه می مشهوره، میگن یه زن نمیدونم چی آمده بود یه مسئله شرعی هم گفته بود آقای آمیز منطقه این مسئله این چه جوریه. گفته اون برو اون اممتقه حکیم مرد. یعنی اون حالت فعلیت اخیره این اممتقه حکیم این بود که اون اممتقه در واقع مرد، این یه اممتقه زنده. به همین طریق این مسئله اممتقه اینو ما خوب در زندگی اون هم باید توجه کنیم. یه وقت شما مثلا در کودکی نوجوانی با چند نفر آشنایی، دوستی، رفیقی بازی میکنی، بازی بچه. در این بازی دقل دقل بازی میکنی، جر میزنی، هزار تقلب میکنی تو این بازی. یادتون هم هست، یادتون میمونه. بعدم که بزرگ شدید، تشکیل خانواده دادید، کار داشتید، میخواد یه ساختمان بسازید، آقای مهندس، مهندسش کیه؟ یکی از همبازی های شما، همونی که هزار تقلب کرده بود تو بازی، ولی به همون مراجعه میکنه. برای اینکه به اون بازیکن و رفیق کودکی و متقلب کاری ندارید، به این آقای مهندسی که بهترین تحصیلات رو کرده کار دارید. اینه که در زندگی هم فعلیت اخیره رو رفتار کنید، ولی یه چیزی هم هست که اون فعلیت اخیری رو همه هم نمیتونن تشخیص بده. خیلی ها شما میدونین آدم بدی بوده در بچگی، پدر مادر شهدیت کرد چه کرد، ولی حالا یه شخصیت بزرگی هست، نزدیک میدید میبینید همون، ولی توجه نکنی، توجه بکنی، قفلت نکنی که فطرت شخص عوض نمیشه. یکی مثلا در همین دودی های سرگردنه و قافله ای رو میدوزن در چیز داستان ها میکن، کسی که تو قافله بوده و در واقع بزرگ قافله بوده، رئیس اونم بود چیز بوده، یه مسافر عادی، وقتی همه اینا پیاده میکنن جلو قافله رو میگیرن، یکی یکی بارها رو وا میکنن، نگاه میکنن اون چه قیمتی باشه برمیدارن، یه مردی یه قدری پولی داشته، همش همونه، یا اینکه امانت کسی بوده، میخواد بیه نهوی اینا رو از اینا فنون کنه، میذار. اون وقت هم خب بیابون بود دیگه، خیلی هم یه خوده میره بالا که به یه جای مخفی کنه، میبینه یه خیمه اونجا هست، میره نگاه میکنه، میگه میبینه یه نفر نشسته داره عبادت میکنه تو خیمه، یه کیسه پول رو بدره زر رو میذاره اونجا، میگه این امانت پیش تو باشه، من یه دو ساعت دیگه میام میگیرم. اون دستم نماز میگه خیلی مکبرم میذارم، باید که بر میگرده و اینا، و اونم تفتیش هر قائله رو مشغول بشن و تقریبا تمام کم میکنن، میرن دنبال کارشون و نارامه دار. اون وقت این مرد وقتی این بینه همه اینا از قافله رفتن، میره که اون پولش برداره، وقتی میره اون بالا از دور نگاه میکنه، میبینه قافله این بیشتر این قافله تو اون کاخ چیز نشسته، بیشتر دزدای قافله تو خیمه نشستن دارن اموال رو تقسیم میکنن. میگه ای وای اینجا این شخص رئیس دزدات، من اومدم پول سپردم بو، نگاه میکنه میخواد برگرده بره دیگه، میگه دیگه چی پوله. همون صاحب خیمه صداش میزد بیا بیا میارش، بیشتر برگشتی پولت اونجاست، بردار برو. پول رو بر میداره، بعد میگه چطور؟ اون میگه آقا من دوست هستم ولی خائن نیستم، امین هستم، به من امانت دادی، امانت این شخص معلومه که اون فطرت اولیش خداشناسی بوده، حالا چطور شده افتاده توی دوست؟ فطرت اولیش خداشناسی بوده، در اینجا ظاهر شده یه قسمت. ما هم باید در توجهات زندگیمون این توجه رو بکنیم، همین که کسی فرض کنید با بزرگان به خیال خود ما میبینیم خیلی مثلا رفیقه و چیزه، میگیم پس این لابد آدم خوبیه، غالبا درسته، ولی به شرط این که بدونیم این واقعا رفیقه هونه. نه، اون شخصی که همون جوری که همه جا ها میره همه کارا میکنه، اینجا میاد اینجا از اینجا میاد، خب یه خورده چیز داره، یه خورده اعتقاد و ایمان داره، یه مقدار زیادی هم سود طلبی و همثالی، یا این که میخواد ازدواج، در ازدواج من خیلی دیدم، میگه ما با فلان کس هم ازدواج کردیم به خیال این که این از درویش های شما خوبه و اینا. بعد یه همچه کارهای بلایی دارم. من به اینها میگم این آقا همین کسی که میگید قبل از این که پیشمن باشه، درویش باشه، یه انسانی مثل همه انسان ها. شما در روابطی که با اون دارید میخواید داشته باشید، اون روابط ربطی به درویشی نداره. میخواید ازدواج کنید، چه درویش باشه چه نباشه، هر کسی ازدواج میکنه. این ربطی بوده با یه انسان نیست که کار بشری میکنید، یعنی کار انسانی باید دوره بانده یه انسان رو تو حساب کنید. هیچ انسان ها ببینه از کجا میشناسید انسان ها رو، به همون طریق بشناسیدش که روابطین و الا و تقصیر خودتونه. البته درویش ها از این موارد، از این داستان ها که خیلی اتفاق افتاد و من خیلی نامه نوشتم، خود ها طرف ها میدونم که به من نامه نوشته، خیلی ها نوشتم میدونم، اونها میدونن ولی دیگران نمیدونن. اما شما بدونید که مردم چه انتظاری از درویش دارن. یعنی مردم فکر میکنن و دلشون میخواد که هر که درویش تمام محاسن رو داشته باشه، تمام اخلاق شرعی رو داشته باشه. محال یک درویش دروغ بگه، محال یک درویش خیانت کنه در اموال و یه مال شما رو بخوره، اینا هم هست. نه، ممکن شیطان اینقدر قوی که متاسفانه در وجود اکثر مردم، در وجود همه ما اکثرا، اون شیطان قوی تر از رحمان شده در ما. این حساب رو باید اینا هر درس زنده، اینا درس زندگی است، ولی روح این درس ها عرفانیه. نگین من چطور دارم درس اخلاق و زندگی و نه، اینا از اینها نتیجه بگیرید برای زندگی خودتون. به شما همه میگن دست جمعی اجتماع، میگوین خوب باش، ایمن باش، امین باش، و اون وقت بگو من درویشم. حالا خیلی ربطی نداره، ولی من در رو اون علاقه و دلبستگی که دارم، هم از جنبه نسب و هم از جنبه عرفانی، همیشه یادی از حضرت صالح علیه السلام میکنم. سفری که ما سفری عتبات رفتیم در خدمت حضرت صالح علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام هم در خدمتشون بودن، اون وقتا شیخ بودن، حاجی سلطان‌پور خیلی ها بودن، سفر خوبی بود. خلاصه جاتون خالی، هر کسی آرزو میکنه برجن. از اول تهران که راه افتادیم با یه ماشین از این ماشین ها نمیم چی میگم 8 نفری بود و اینا، بحث این بود که من میخوام برم اروپا انشاءالله برای ادامه تحصیل. نهیم میگفتم اجازه بگیرم، میشون اجازه بدم مدن یا اینا. در بیت المقدس، بیت المقدس اون وقتا دست اسرائیل نبود، نصفش دست اسرائیل بود، نصفش دست مسلمین، و اون اماکن متبرک و ساختمان و چیزای مهم دست مسلمین بود. اینه که همه رو دیدیم. اتاقی بود، اتاق بزرگی، اتاقی که من بودم باید پنجره داشت که اسرائیل رو هم میدیدیم. حضرت سال یه روز خوب همه رفته بودم یا زیارت یا گردش، من تنام تو تا بودم از این سال هنشا اومدن اوتا من صحبت کردم گفت خیلی صحبت ها کرد بعد گفتم حالا داری میره اروپا یادت نره چی و چی یادت نره نسبت یادت نره یعنی گفتن که خب به این حساب تو هر کاری بکنی به نسب های تو برمگرده یکی نسب بدنی یکی نسب رون یکی فر من گفتم چشم ولی تا حالا میدونین که چیدین کار رو میکردم به طور مثال گفتم من هر جا کار میکردم یا هر کاری هرگز تکیه بر نسبم نکرده بودم که بگم من فرزنده برای اینکه اگر کارم خوب بود اون وقت میگفتم من فرزند فلان کردم اگر خدای نکرده کارم بد بود نمیگفتم من فرزند کیم اون من هستم بد و الحمدلله اکثر جایی که کار میکردم کارم خوب بود از من راضی بودن اون وقت میگفتم مثالی هم زنم یک دو مورد که اونجا چیزی نداره و حالا گفتم بدون من خب همینجور وقایع کوچک کوچک یه برای قول دارتم برای کسی اگه به عنوان داستان بنویسه این حرف من تو شاید اصلا ننویسه تو داستان مسئله نیست ولی برای من خیلی مهم بود یعنی یک قدم یک گام بود در سلوک و خب بعد از نشون گفته بودن بعدم گفتن ما تا عتبات و تا اینجا برای زیارت آمدیم و اینا ولی بیروت از بیروت و اینجا فقط برای خاطر نورعلی آمدی که میخواد یعنی در واقع بدرقه سفر حاجی های سلطانپور میفرمودن که دایم ایشونم بوده گذن وقتی سوار کشتی شدی و را افتاد دو قطعه عشق من دیدم تو چشمیشون و خیلی حالت تون چیزی گفتن برگردیم زود بدیم برگشتم گفتم خوب شد این حرف من اون وقتا نفهمیم همون وقتش و الان تمام سفرم اصلا و زجر میشه اون وقتا که من ندیدم ولی خوب رفتن الحمد حال ببخشید ده گفتار ما به داستان نویسی افتاد به داستان به داستان سرایی ولی همین داستان ها آموزنده مثل داستان هایی که در چه گفته در قرآن هست داستان به هر جهت و خود داستانی که واقعیت باشه خب داستان های قرآن همه واقعی این واقعی بعد خلاصه بعد انشاءالله برای همه زندگی خیر و لذت و تجربه باشه البته تجربه و درس گرفتن از زندگی برای تمام زندگی حتی در دم رفتن هم انسان نباید از یاد گرفتن و پند گرفتن فراموش کنه مرد هنرمند و خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختم با دیگری تجربه گرد بردن به کار سعدی میگه سعدی که همه اینایی که شهرت پیدا کردن بیخود نیست، دلیل خواست. سعدی بخونید، حافظ بخونید، شاهنامه بخونید، نه همه همه خداوند یه سفره که انداخته، یه سفره عمومی، همه بندگانش حتی از گیاه و حیوان اینا همه متنعم، یه سفره برای هر نفری سفره خاصی انداخته. بدون در اون سفره هم حلوا هست، هم زیتون که تلخه. شما اگه همه حلوه ها رو بخورید گرمیتون میشه، مریض میشین. این حلوه که خوردید، زیتون هم اگه گفته بخور، میخورید تلخه. هر دو رو باید بخور، هر دو شد براز منطقه. اگر دفعه اول ما اوائل این تلخی رو میدونید، تلخه خوشتون هم نمیاد، ولی چون گفتن بخور میخورید. خداوند خیلی کریمه، همینقدر خوبی شما یادش نمیره که شما یه چیز تلخی رو چون من گفتم بخور میخورید، کم کمک چنان میشه که اون تلخ بر شما شیرین میشه. زیتون رو میخورید، بعد عادت میکنید به زیتون. میگه زهر چه از دود میرسد خوبه، گر همه سنگ و گر همه چوب. این ندارم یا عبادات هم همینجوره. خوب یه عبادتی از شیرینه، مثلا عبادت رو نگه بگیریم که میگن سر سفره اول حلوا بخوریم، این خیلی هم شیرینه. کاش که همه عبادت ها و دستورات اینجوری بود. این چیزیم ولی هم اینم گفتم که در آخر قضا شکر خدا رو بکنید و نگاه کنید کسی در همسایگی شما گرسنش قضا رو برید بود، خودتون نخونید بدید بود. اینا اینم هست، اونم هست، هر طور با هم اجرا کنید تا همه زندگی برای شما شیدید.